أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل چهارم بود. دلیل چهارم روایاتی است که به اونها استدلال شده برای عدم اشتراک کفار با مسلمین در احکام. سه روایت رو خوندیم. روایت دوم و سوم مورد اشکال بعضی از بزرگان واقع شده. استدلال به این دو روایت این بود که تا مادامی که کسی در حال کفر باشه و ایمان به خدا و رسول نداشته باشد، علیکم السلام، فرائض بر او لازم نیست. مرحوم شیخ انصاری به این دو روایت پاسخ دادند. ایشون در پاسخ به این دو روایت علیکم السلام می‌فرماید خطاب تفصیلی کفار به فروع و احکام شرعیه صحیح نیست و ما هم به اون ملتزم نیستیم، بلکه معتقدیم خطاب اجمالی به اونها متوجه شده و تمکن از معرفت تفصیلی احکام دارن، لذا عقاب اونها به واسطه ترک فروع اشکالی نداره. توضیح مطلب بنابر اونچه که مرحوم شیخ در کتاب الطهاره فرموده اند اینه. ببینید، ایشون میفرماید کفار نسبت به فروع جاهل و غافلند، چون اساسا منکر خداوند متعال و انبیا هستند. خب کسی که منکر خدا و انبیاه معنا نداره به طور تفصیلی خطاب نسبت به فروع متوجه او بشه. مثلا کسی که خدا رو قبول نداره نمیشه بهش گفت که اقیم الصلاة متوجه اوست، آت و زکات متوجه اوست، چون اصلا التفات نداره. بر فرض هم التفات داشته باشه، خطاب به او مستهجن و قبیحه. چطور میشه کسی را که منکر خداست، منکر رسوله، بگیم مثلا یجب علیک معرفت الامام، او را مکلف به جانشین پیامبر بکنیم، مکلف به معرفت جانشین پیامبر بکنیم، او را مکلف بکنیم به این که باید احکام را از جانشین پیامبر اخذ کنیم. این اصلا مستهجنه. پس خطاب تفصیلی به این معنا که تک تک خطابات متوجه به کفار بشود چنین چیزی معقول نیست. اما این به معنای عدم توجه خطاب رأساً به کفار هم نیست، یعنی اینطور نیست که اونها اصلا مکلف به فروع نباشند. اینگونه نیست که خطاب اجمالی به فروع هم متوجه به اونها نشه. خطاب اجمالی یعنی چی؟ این که ایشون ادعا میکنند کفار مخاطب به خطابات اجمالیه نسبت به فروع هستند، خطابات تفسیریه معلومه، اقیم الصلاة، آت الزکات و امثال اینها، علیکم السلام، خب مشخصه اینا تفصیلا خطاباتی هستند که در مورد فروع وارد شده. اما خطاب اجمالی چطوریه؟ میگن ببینید کسی که منکر خدا و رسول است مخاطب است به ایمان به خدا و رسول و امر شده به ایمان به خدا و رسول و همچنین امر شده به اطاعت از اوامر و نواهی رسول خدا. حالا اگر ایمان به خدا و رسول پیدا شد و اوامر و نواهی رسول خدا را اطاعت کرد، مطیع محسوب میشه و عقابی متوجه او نیست، بلکه پاداش هم داره. اما اگر ایمان پیدا نکرد، منکر رسول خدا شد و محرمات را اتیان و واجبات را ترک کرد، اون وقت هم بر ترک واجبات و اتیان محرمات عقاب میشه، هم بر ترک ایمان به خدا و رسول معاقبه. این برای این است که خطاب اجمالی یا به تعبیر رساتر خطاب به نحو اجمالی متوجه او شده، یعنی کافر را به خصوص بهش نمیگن نماز بخوان، روزه بگیر، شراب نخور، اما وقتی به او میگن ایمان به خدا بیار، ایمان به رسول خدا بیار و دستورات رسول خدا را اطاعت کن، این به نحو اجمالی یعنی نماز بخوان، روزه بگیر، زکات بده، شراب نخور، قمار نکن، ربا نخور، منظور از خطاب اجمالی اینه. ایشون برای اینکه این مسئله واضح تر بشه تنظیر میکنه این مسئله رو، میگه شما نگاه کنید، فرض کنید یه حاکمی شخصی را به عنوان والی به یه منطقه ای میفرسته. سابقا اینجور بود، حالا به یه شکل دیگه. اون شخص از طرف حاکم نصب شده برای اداره امور اون منطقه، اون بلد. فرض کنید حاکم در حکمش می نویسد ایها الناس، من این شخص را به عنوان والی بلد شما منصوب کردم، باید از او اطاعت کنید، باید از دستورات او سرپیچی نکنید، امر او امر من است، امر به حضور شما. این تعارفاتی که معمولا توی به اصطلاح حکم نسب والی ممکنه نوشته بشه. خب حالا اگر بعضی از مردم اون بلد اساسا زیر بار حاکم به اون والی نرفتن، گفتن ما اصلا تو رو به عنوان والی قبول نداریم، ما نمیپذیریم که تو والی اینجا باشی، این سرپیچیه از والی هم به عنوان عدم پذیرش ولایت این والیه، هم مخالفت با دستوراتی که او مقرر کرده و وضع کرده. لذا اگر این اشخاصی که زیر بار ولایت این والی نرفتن از قوانین هم سرپیچی کنن، به خاطر مخالفت با این قوانین معاقبن، یعنی هم مجازاتشون به خاطر سرپیچی از اوامر و دستورات و نواهی والیه، هم یه مشکل بزرگتر دارن و اونم عدم پذیرش ولایت این والیه، و عقاب این مخالفان و کسانی که زیر بار اون نرفتن بر مخالفت هایی که مرتکب می شوند هیچ خوبی ندارد، چون از اول یه خطاب اجمالی متوجه به اونها بوده، از اول حاکم گفته بود این والی منطقه و بلد شماست و بر شما لازم است از دستورات او اطاعت کنید. حالا این فرض کن تو این مدت 100 تا دستور داده، وقتی والی از طرف حاکم منصوب میشه یعنی تمام این 100 دستور او هم باید اطاعت بشه، و بر مخالفت هر یک از این 100 دستور عقاب مترتب میشه و این قبحی هم نداره. خطاب اجمالیه، چون از اول حاکم گفته از دستورات این، از اون چه که این میگه اطاعت کنید. همین مطلب به عینه در مورد خطابات شرعی است، یعنی خداوند متعال به مردم خطاب کرده، همه مردم، به کفار خطاب کرده که به من ایمان بیاری، به رسول خدا، به رسول من ایمان بیاری، و اون چرا که او به عنوان قانون و حکم به شما ابلاغ می کند شما از او اطاعت کنید. اگر اطاعت کردند فبها، اگر با حکم و قانون رسول و فرستاده خدا مخالفت کردند، اینجا بر مخالفت با یکی از دستورات رسول خدا، بر مخالفت با یکی احکام و قوانینی که رسول خدا آورده معاقب خواهند بود و مجازات میشن. این محصل فرمایش مرحوم شیخ انصاری است که در کتاب الطهاره باب و احکام غسل الجنابه مطرح فرموده، در اشکال به روایت دوم و سوم، یعنی در واقع ایشون میخوان بگن این دو روایت قابل است استدلال بر عدم اشتراک کفار با مسلمین در فروع نیست، دال بر اختصاص احکام به کفار به مسلمین نمی کنه. چون در روایت دوم اومده یا ابان، حالا این توضیح منه که این فرمایش شیخ رو تطبیق بدم در این دو روایت و استفاده کنم، یا ابان انما دعا الله العباده الى الايمان به فاذا امنوا بالله ورسوله افترض عليهم الفرائض. یعنی خداوند بندگان رو خطاب میکنه به ایمان به خدا و رسول، اون وقت با ایمان به خدا و رسول فرائض هم بر اونها واجب میشه. یعنی خطاب به ایمان به خدا و رسول و اطاعت اونها در اوامر و نواهی اونهاست، یعنی خطاب اجمالی به فروع وجود داره. پس مخالفت با این خطاب اجمالی یعنی ترک اوامر و نواهی الهی مستلزم عقاب خواهد بود. در روایت سوم هم وقتی می فرماید من لم یؤمن بالله و به رسوله ولم یتبعه ولم یصدقه ولم یعرف حقهما فکیف یجب علیه معرفت الامام، بر طبق بیان شیخ در این روایت هم معرفت الامام در واقع به عنوان یکی از دستورات و اوامر رسول خداست که با خطاب به کفار به ایمان به خدا و رسول خدا به نحو اجمالی تکلیف به معرفت الامام هم حاصل میشه. از خطاب اجمالی نسبت به اونم هست، همونطور که خطاب اجمالی نسبت به فرائض از دل خطاب به کفار مبنی بر ایمان به خدا و رسول استفاده میشه، اینجا هم خطاب اجمالی به معرفت الامام از دل خطاب به ایمان و یا تکلیف به ایمان به خدا و رسول استفاده میشه. این دیگه نهایت چیزیست که میشود در تثبیت و تقریر نظریه شیخ و اشکال مرحوم شیخ انصاری به این دو روایت بیان کرد. حالا جواب مرحوم شیخ انصاری به این دو روایت رو بررسی کنیم، ببینیم آیا این جواب قابل قبول یا نه. ببینید کلام شیخ انصاری فی نفسه و به حسب مقام ثبوت مشکلی نداره، یعنی امکان چنین مطلبی هست که مثلا کفار به نحو اجمالی مورد خطاب قرار بگیرن، استحاله‌ای مترتب بر این ادعا نمیشه. این ادعا نه خودش محاله نه مستلزم محاله، که خب ما بگیم خداوند متعال وقتی امر می کند به مردم که شما به خدا و رسول و اوامر و به خدا و رسول ایمان بیارید و اوامر و نواهی رسول خدا را انجام بدی، یعنی در واقع یه خطاب اجمالی داره به همه فروع. خب این فی نفسه اشکالی نداره، یعنی وقتی خداوند امر میکنه به ایمان به خدا و رسول و دستورات و اطاعت از دستورات اونها، در واقع این خطاب به تکالیف و فروع هم هست اجمالا. لذا اگر کسی با این تکلیف مخالفت بکنه مستحق عقاب و مجازات. ولی باید دید آیا این مطلب با ظاهر این دو روایت سازگاری داره یا نه. به علاوه باید ببینیم اساسا محل نزاع ما چی بود. در مورد محل نزاع، اگر خاطرتون باشه در اول این بحث ما عرض کردیم اصلا محل نزاع در این است که آیا خطابات شرعیه مثل اقیم الصلاة، آت الزکات که به نحوه عام صادر شده، یا اگر هم اهل ایمان مورد خطاب قرار گرفتن ولی به حسب ظاهر خطاب عامه، سخن در این است که آیا کفار مخاطب به این خطابات شرعیه هستن یا نه. همانطوری که از قبل این خطابات مسلمین مکلف به فروع و احکام میشن، آیا کفار هم مکلف به فروع و احکام میشن یا نه. بحث در مسئله استحقاق عقاب یا به عبارت دیگر مرحله تنجز حکم نبود، بحث در مرحله بحث و زجر کفاره. بحث اینه که آیا فعلیت احکام نسبت به کفار هم محقق میشه یا نه. این بحث بود. خب حالا آیا ما میتونیم خطاب اجمالی را به این نحوی که مرحوم شیخ ادعا کردن بپذیریم؟ به عبارت دیگر اگر ملتزم شدیم به اون چرا که مرحوم شیخ فرموده که کفار مخاطب به خطاب تفصیلی نیستند بلکه مخاطبند به خطاب اجمالی، آیا از محل نزاع خارج شدیم یا نه؟ تو ببینید بیان مرحوم شیخ به خصوص در مورد این دو روایت که نیست، اون به نحو کلی ادعا میکنه که میگه اصلا کافر به نحو تفصیلی مأمور به نماز یا امثال آنها نیست، چون اساسا از اونها غافل است. میگه اصلا کافر نمیتونه به خطاب تفصیلی مورد خطاب قرار بگیره. اینات فرمودی؟ خب حالا میخوام ببینیم آیا التزام به اونچه را که شیخ فرموده این خروج از محل نزاع یا نه. محل نزاع ما اهم بود. ما وقتی میگفتیم بحث در این است که آیا کفار مخاطب به خطابات شرعیه هستن یا نه، منظور ما خطابات تفصیلیه بود یا خطابات، یعنی خطابات به نحو تفصیلی بود یا خطاب به نحو اجمالی را هم شامل میشه. در رابطه با این مسئله ظاهراً بتوانیم بپذیریم که محل نزاع عامه. البته در این که بپذیریم محل نزاع عامه و بخوایم جواب شیخ را هم در داخل مجموعه بحث قرار بدیم، لزوما به این معنا نیست که مثل شیخ ملتزم بشیم خطاب تفصیلی در حق کافر صحیح نیست. چون اگر خاطرتون باشه در پاسخ به بعضی از استدلالات عرض کردیم خطاب تفصیلی نسبت به کفار مانعی نداره. به نظر ما، به نظر ما توجه خطاب تفصیلی به کفار مانع نداره، یعنی اقیم الصلاة همطور که یقه کافر رو، یقه مسلمان رو میگیره، یقه کافر رو هم بگیر. سوال داری؟ مخصوصا اینجور گفتیم به واسطه این که الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، و مخصوصا روی نظریه خطابات قانونیه که البته حالا حداقل بعضی از خطابات قانونی این خصوصیت رو دارن. لذا علارغم این که ما با مرحوم شیخ موافقیم در اینکه بالاخره کفار مخاطب به خطابات شرعیه هستند و پاسخ شیخ هم به هیچ معنا خروج از محل نزاع نیست. حواستون اینجاست که امروز شنبه، یه خورده همه روز شنبه فاصله گرفتید، یه خورده پنجشنبه جمعه نه تو باهم خیلی هم ساده است. دیر وقتی بیای همینه معنای، وقتی دو دقیقه دیر بیای همین مشکلات رو داری. عرض به حضور شما در این حال ما یه با شیخ یه مخالفتی هم داریم و اون این که خطاب تفصیلی به کافر هم ممکنه. پس ببینید اشکال اول یا به قول معروف نقطه اولی که در بررسی کلام شیخ ما عرض کردیم، نقطه اولی که عرض کردیم این است که اون چرا که مرحوم شیخ فرموده در بررسی این دو روایت، این مستلزم خروج از محل نزاع نیست. چون در محل نزاع ما حرفمون اینه، نزاعمون اینه که آیا کلن خطابات شرعیه شامل کفار می شود یا نه. در این مرحله کاری نداریم به این که حالا خطاب به نحو اجمالی شامل بشه یا به نحو تفصیلی. خطاب به نحو اجمالی یعنی چی؟ یعنی کلی بگه مردم از دستورات رسول خدا اطاعت کنید. خب این یعنی از نماز، از روزه، همه چی رو باید اطاعت کنید. خطاب به نحو تفصیلی یعنی این که ای اقیم الصلاة به همه شامل بشه، آت و زکات همه رو شامل بشه. مهم شمول خطاب نسبت به کفاره. نزاع هم در واقع در همینه، آیا کفار مکلف به فروع هستن، حالا چه به خطاب اجمالی چه به خطاب تفصیلی. در این حال به این فرمایش مرحوم شیخ که کفار مخاطبه به خطاب تفصیلی نمیتوانند واقع بشن، یعنی عقیم الصلات نمیتونه شامل کفار بشود و فقط باید کفار به نحو اجمالی مورد خطاب قرار بگیرن، ما در این جهت با ایشون موافق نیست. حالا روشن شد آقا؟ آقای طباطبایی روشن شد؟ چرا فرمودید سنگینه؟ آه احسن بسیار، یعنی بلو دیر آمده بودی. این اشکال اول. اشکال دوم این است که اساساً ببینیم ظاهر این دو روایت موافق با برداشتی که مرحوم شیخ دارن هست یا نه. یعنی ظاهر این دو روایت مساعد اشکال شیخ به مستدلین و قائلین به اختصاص احکام به مسلمین هست یا خیر. ببینید در روایت اول ظاهر آیه اینه، تا ایمان به خدا نباشد اصلا تکالیف در عهده بندگان لازم نمیاد. ببینید فاذا آمنوا بالله و رسوله افترض علیهم الفرائض، وقتی ایمان به خدا و رسول آوردن اون وقت فرائض بر اونها واجب و لازم میشه. مفهوم این جمله چیه؟ اگه ایمان به خدا و رسول نباشد اصلا فرائض بر اونها مفترض نیست. خب این ظاهر عبارت روایت دیگه، وقتی میگه فاذا آمنوا بالله و رسوله افترض علیهم الفرائض، یعنی وقتی میشه به کسی گفت این کارو باید بکنی اون کار رو نباید بکنی، که اصل خدا و رسول رو ایمان داشته باشه. خب حالا ببینیم آیا توجیه شیخ با این ظاهر سازگاری داره یا نه. شیخ می‌فرماید اگر ایمان به خدا هم نباشد وقتی امر به ایمان می‌شود به نحو اجمالی خطاب در مورد فروع هم متوجه کفار هست. یعنی میخواد بگه نفس امر ایمان به خدا، امر به ایمان به خدا و رسول در دلش تکلیف کفار به فروع هم هست منتها به نحو اجمالی. این اصلا ظاهر روایت این نیست. ظاهر روایت اینه که به طور کلی گویا از کفار نفی شده فرائض، یعنی در واقع میخواد به یک کفار نه مخاطبن به نحو خطاب اجمالی و نه به نحو تفصیلی. از افترز علی بله افترز علیهم الفرائض، یعنی کسی که ایمان نیورده اصلا فریضه‌ای بر اون نیست، رأساً داره توجه خطاب را به کفار نفی میکنه. نه اینکه فقط بخواد خطاب تفسیری رو نفی بکنه. لذا این توجیه مرحوم شیخ یا این به اصطلاح پاسخ مرحوم شیخ به استدلال به روایت اول به روایت دوم یعنی در واقع تمام نیست. اما روایت سوم هم اساساً با چیا؟ سوال داری؟ از کجا میدونی توضیح زیاده؟ توضیحش که چنین؟ روایت سوم بالمره با اونچه که مرحوم شیخ گفتن اصلا ناسازگاره. ببینید شیخ ادعاشون این بود، اینا رو دقت بفرمایید، مطلب ساده هم هست، پیچیده نیست. ادعای مرحوم شیخ این بود که کفار مخاطبن ولی به خطاب اجمالی، یعنی کلی و اجمالی خدا فرموده اوامر و دستورات رسول خدا را اتیان کنید، عمل کنید. خب ببینیم این از دل این روایت به دست میاد یا نه. عرض کردیم فی نفسه فرمایش شیخ مانعی براش نیست، ثبوتن امکان داره که خدا اینجوری بگه مثل اون تنظیری که کردن، ولی مسئله اینه آیا این ظاهر این روایت مناسبه یا نه. در روایت سوم اصلا بحث از فروع به میان نیامده تا گفته بشود امر به ایمان به خدا و رسول به نحو اجمالی متوجه فروع هم هست. در روایت سوم اونی که هست اینه، ببینید میگه فمن آمن بالله و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله و تبعه و صدقه فإن معرفة الإمام منا واجبة علیه. اما کسی که ایمان به خدا و رسول نیاورده و تبعیت او را نکرده و او را تصدیق نکرده و حق اینها را نمیشناسه چطوری میشه بگفت معرفت امام بر او واجبه؟ خب اینجا اصلا سخن از فروع نیست، بحث معرفت الامامه. خب وقت این چطور شما میخواید بگید این دلالت بر لزوم عمل به دستورات الهی به نحو اجمال میکنه؟ اصلا چنین چیزی از این روایت فهمیده؟ این دو اشکالی بود که به مرحوم شیخ متوجه شد. پس تا اینجا پاسخ مرحوم شیخ به کسانی که به این دو روایت استدلال کردن برای اثبات عدم اشتراک احکام بین مسلمین و کفار، این پاسخ ناتمام. به نظر میرسه این اشکال مرحوم شیخ به مستدل وارد نیست. خب حالا اگر ما اشکال مرحوم شیخ را به مستدل نپذیرفتیم یعنی چی؟ یعنی پس استدلال تمامه؟ یعنی این دو روایت اثبات می کند عدم اشتراک احکام بین مسلمین و کفار را یا نه؟ اینجا جواب دیگری باید بدیم. بله؟ حالا باید دید اینجا در واقع باید ببینیم پاسخ ما به این استدلال چیه؟ آیا به نظر ما باید ببینیم این که آیا ما میتونیم اشکالی رو به این مستدلین و قائلین به عدم اشتراک ذکر بکنیم یا نه؟ دیگه بررسی این مسئله انشاءالله فردا. الحمدلله. حالا دیدی رسیدی؟